ببینید خب این کار من بیشتر شهودیه، بیشتر شهودیه، ولی بنیانهای آکادمیک هم از همین شهودها میاد. یعنی آکادمیک به اصطلاح، ببینید توی مثلا ما تو چرخه های رنگ میگیم رنگ های سرد میره به طرف سردی، رنگ های گرم میره به طرف گرمی. حالا این گرمی رو مترادف پیدا کنید با شادی، هیجان تو این فضاها، سردی با سکون، آرامش، حتی به طرف خاکستری بره، غم، افسردگی، این فضا. اینا تعریفیه که به صورت عام تو آکادمیک هست. حالا شما توی شهودت هم یفه میبینی، چون آکادمیشم میدونی
اینا رو بهتر میتونی استفاده کنی،
استفاده
بهتر. حالا شخصی، به طور شخصی خود جناب آقای عبدالحمید قدیریان چه رنگی رو دوست دارن؟
والا من بیشتر کارای من نکنی بیشتر آبی جلوه میکنه.
آبی؟ پس مثل من و متیوس ما دوتا هم آبی.
نه دیگه سوء استفاده نکنید.
نه شما نبودین، ما حرفش رو زد
همون.
خب حسن سنوبری هم میگه منم آبی هم. ما کلن آبی دوستی، شما هم بس آبی دوست دارین.
خب به هم رنگ جمعه
شما بس دوشن. شما پس پرسپولیسی این گفتین سوء استفاده نکنین. آره
نه کلن من که سفیدم. من سفیدم.
نه ولی رنگ آبی رو دوست دارین پس.
آبی به خاطر معنویتش. ببینید ما هممون توی دنیایی زندگی میکنیم که همش تب و تابه، باید رنگی رو بهش توجه کنیم که ما رو آروم میکنه. ما دنبال سکینه میگردیم، دنبال یک آرامشی میگردیم. آبی، آبی به طرف سبز، آبی مثلا فیروزه‌ای، اینها رنگ‌هایی هستند که ما توی فرهنگ ایرانیمون بسیار و ایرانی اسلامیمون بسیار استفاده کردیم. چرا؟ واسه اینکه سرشار از معنویت.
مثلا تو معماری ما اون رنگ فیروزه‌ای جایگاه ویژه‌ای داره
و شاهکاره. و شاهکاره
و واقعا هم عجیبه، جز رنگ‌های خارق‌العاده است. ولی خیلی اوقات هم شده که رنگ، حالا ما چون از رنگ تیره هم گفتن استاد قدیریان، اینجوری هم من فکر می‌کنم بعضی اوقات رنگ سیاه هم جایگاه قشنگی داره، یعنی استفاده قشنگی میشه ازش کرد. مثلا تو شعرهای ما وقتی نگاه میکنیم به اشعار بزرگانمون، اشعار کلاسیک، وقتی اون سیاه مو و اون سیاه چشم و اون چیزهایی که آمده میبینیم که بعضی وقت همون سیاهی زیبایی هاشده.
واسه میگم موضوع مهمه، همینه. بله موضوع خیلی مهمه. بعد یه نکته هم اینجا خدمتتون میگم. ببینید رنگها همینطوری یه دفعه ظاهر نشدن، اینا ترجمان به اصطلاح صفات الهی هستن.
بله.
یعنی اون در عوالم بالا صفات خدا هست، وقتی میاد ترجمه میشه، ترجمه به رنگ و فرم میشه.
درسته، کاملا درسته.
واسه همینه خیلی از آقایون اهل معنا با رنگ مثلا برگ برای شما استخاره میگیرن، میگن همه وجود توحیده و این توحید در این برگ جلوه داره.
اتفاقا الان شما بیرون تشریف داشتین، تازه تشریف آورده بودین، داشتیم با مهدی استاد احمد صحبت میکردیم، گفتم یکی از زیبایی هایی که در فصل بهار هست همین طیف گسترده از رنگ سبزه که ما از اون لحظه ای که شکوفه بر درخت می نشینه تا اون لحظه ای که دیگه برگ میخواد زرد بشه، ما رنگ های مختلف، حتما شما بهتر میدونید دیگه، طیف گسترده و عجیبی از رنگ سبز رو میبینیم تو بهار.
معمولا فقط همه به همه اینا میگن سبز، اما هر کدوم یه اسم
تخصصی داره. تونالیتای بله بله، آدم قشنگ رشد و میفهمه. بله یعنی بله. از یک لطافت بله. سبز شروع میشه، بله یواش یواش تبدیل میشه بله. به اون سبز پخته اصلی
و بعد هم پررنگتر و پررنگتر و ناگهانی.
ببینید اون بحث آکادمیک که نظر میخوام، اون بحث آکادمیک که شما فرمودید، ببینید ریشش تو همینجاست. یعنی شما وقتی میایید طبیعت رو به عنوان یکی از مخلوقات الهی بهش بررسی میکنید، تمام چون بر اساس ساختاره، همه ی عالم ساختار داره، قواعد داره،
نظم داره،
نظم داره. شما وقتی با این نظم عالم به همین رنگ که نگاه میکنید، به قدری شما جلوه های متنوع و معنادار، یعنی اینجوری نیست که مثلا آقا 2000 تا سبز داریم همینجوری اون رنگی بشه، اون نه، همه اون چرا اون رنگی بشه، کدوم سبزو میخواد خدا، دقیقا نسبت متناسب با اون شیء او بهش رنگ داده.
حالا واقعا چند طیف سبز داریم؟
میلیون ها.
جدی؟
بله، بستگی داره به چیز دیگه. ببینید ما حساسیت چشممون خب پایینه، بعضی ها ممکنه سه رنگ و پنج رنگ هم نتونن تشخیص، پنج تا سبز هم نتونن تشخیص.
حالا من خواستم این نکته ای بگم که یه چیزی میگن این یه یه نظریه که نمیدونم درسته یا غلطه. خانوما میگن آقایون نمیتونن رنگا رو خوب تشخیص بدن. خانوما
رنگا رو بهتر تشخیص
میدن. مثلا به تمام سبز ها میگن سبز، بلکه مثلا بعضی از آبی ها هم میگن سبز. به نظر شما این درسته یا اینکه ما دفاع کنیم از خودمون؟
یعنی خانوما رنگو بهتر تشخیص میدن.
من پیشنهاد میکنم اصلا وارد این مقولات نشید، با خانوما کلکل نکنید، بگید درسته. شما درست
آخه میدن. من خودم جزء معدود کسایی هستم
اگر خانومشون دارن برنامه رو میشن.
نه نه، چون معقول نیست اصلا این کلام، کلام معقول نیست.
ولی با خانوما بریم رانندگی اصلا اون خیلی داغ میشه این موضوع توش. ولی من خودم به خاطر یه سابقه شغلی که دارم، جزبه اگرم برفرض اون جمله درو، من نمیگم درسته نمیگم غلطه، اینو باید کارشناسای روانشناسی یا کارشناسای هنر مثل شما بگن، ولی من خودم اگرم برفرض اینطور باشه که آقایون رنگا رو خوب تشخیص ندن، من جزبه اون معدود کسایی ام که خوب تشخیص میدم به خاطر سابقه شغلی. میدونین چرا؟
چنه؟
من سالها دکمه فروشی کردم.
میشناسید
مثلا ما یه وقت یه دفعه مثلا این نفر اگر زنگ میزد یه تولیدی میگفت سبز مثلا مغز پسته‌ای میخوام، میدونستیم این سبز مغز پسته‌ای منظورش چیه؟ سبز کله اردکی با کله قاضی فرق داشت. بعد دیگه همینطور ادامه، همینطور رنگای مختلف که حالا اونها اصطلاحات بازاریش و مربوط به تولیدهای پوشاک و اینجور چیزا میشه، اصطلاحات هنری و علمی حتما جورای دیگه است. ولی خواستم هیچ از خودم خواستم یکم تعریف کرده باشم و تونستم.
نه خب بهترین آشپزا مردن، بهترین نقاشا مردن، بهترین مردن.
چون گفتیم وارد این مقولات
نشید. نه میخوام بگم بحث نکنید، چون بحث نکنید.
خب بریم یه بخشی رو بشنویم. شما پیامک ارسال کنید، قول میدم حتما پیاماتونو بخونم، دارم میبینم پیامهای شما رو، برگردیم حتما اول یه چند تای پیامهای شما خواهم خوند، بعد دوباره بحث رو ادامه میدیم با حضور استاد عبدالحمید قدیریان. پرسیدم ازتون که موضوع برنامه رنگه و گفتم شما چه رنگی رو دوست دارین، چرا، این رو هم به ما بگین، ولی الان میخوایم بریم سراغ رنگ سیاه.
تو هم دل بندی هم دل میبری زیبای خفته، گهی با ما گهی با دیگران، ای سیه مو کمی کم کن از آن ناز و ادای دون با پنهان، شبیه نامه های بی نشانی، ای سیه مو نمیدانم کجا زلفت جنونم را برنگیخ، کجای زندگی من تو رو داد، ای سیه مو نمیدانی کجای قلبم و گیری نشونه، تو صاحب اختیار مای مختاری، سیه مو با سیه موی من گل خوشبوی من، بیا با ما وفا کن، بیا بگذر از کوی من، ای با سیه موی من مرا از سوی من، اگه بری نگاهم را به زلف تو می دوزم، سیه مو کمی باش و وفا کن با دل بیچاره من، نباشی خانه بر دوشم، سیه روزم سیه مو، وا سیه موی من
آره امیدوارم سلامت باشین. گفتم قول دادم چون پیام های شما رو بخونم سریع چند تا پیامکتون رو بخونم بعد برم سراغ بحثمون، یه جمع صمیمی با استاد عزیزمون جناب عبدالحمید قدیریان که از نقاشان خوب و مدیر سینمایی هستن، گپ و گفتمون رو ادامه بدیم. پرسیدم که چه رنگی رو دوست دارین و چرا، گفتید سه رنگ پرچم مقدس کشورم ایران، سبز و سفید و قرمز. جعفر از ربات کریم گفتید سلام، خسته نباشید، من شبتون به زیبایی عسل، خیلی ممنونم، متشکرم. سلام، من رنگ سبز رو دوست دارم چون آرام بخشه و رنگ روشنی هم هست. سلام خدمت عوامل برنامه زیباتون، به خصوص جناب خلقت دوست و جناب استاد احمد. خداوند در کتب آسمانی و روانشناسی رنگ ها در قرآن آبی رو رنگ عشق و آرامش معرفی می‌فرماید. به به جناب آقای حقی هن. جناب سرنگ حقی، خلبان عزیزی که همراه ما بودن دو سه هفته گذشته، الان دارن برنامه رو میشنون. جناب سرنگ خیلی ممنونم که همراه برنامه هستید.
من هم سلام عرض بکنم خدمت شما.
بله. خیلی خوشحالیم. آره واقعا
شما شد.
خدا حفظتون کنه.
خوب بود برنامه.
آره واقعا. خب حالا بازم میخونم از پیام های شما. شما پیام که ارسال کنید به 3881، اما بریم سراغ بحثمون. آقا شما یه سوالی می‌خواستین.
آره بفرمایید. هیچ کدوم از آدم نمیتونیم بگیم همه آدم ها یه دوره ای از زندگیشون بازیگری کردن، یا همه آدم ها یه دوره ای از زندگیشون آواز خوندن، ولی یا همینطور میشه مثال زد، ولی یه چیزی رو میشه گفت، تقریبا همه ما یه دوره ای از زندگیمون نقاشی کردیم تو کودکی.
بله.
چی میشه که یه عده این ادامه پیدا میکنه و میرن سمت نقاشی به شکل حرفه‌ای و خب اکثریت رهاش میکنن طبیعتاً. یعنی در واقع میخوام بگم که چطور میشه ذوق بچه ها رو تو این زمینه شناسایی کرد و پرورش داد. الان بچه های خود شما فرزندان عزیزتون هیچ کدومشون نقاش شدن؟
حضورتون عرض کنم، خب این بحثی که میگید چند جانبه است، یعنی یک جواب بله، نداره. واقعیتش بله، اینه که هم استعداد و علاقه ذاتی که بعضی ها با خودشون دارن، مثلا ما دیدیم مثلا بچه 2 ساله 3 ساله همچین
رنگو میشناسه،
هم آره به صورت عجیبی با رنگ و فرم و اطرافشو خوب نگاه میکنه، چون نقاش قبل از کشیدن خوب دیدنه. نقاش بله. کسی که خوب میبینه.
بله.
تو مرحله بعد بله باید خوب ثبتش کن. ببینیم یه بچه کوچیک آدم تعجب میکنه. پس استعداد خیلی مهمه، اینکه طرف اون شخص با خودش آورده تو این دنیا یا نه.
یعنی پس
ذاتیه در عین حال
اکتسابی هم هست.
بله، در عین حال اگه فضا مناسب باشه، شرایط مناسب باشه، افراد میتونن بیان تو این فضا کار کنن، ولی اون هنرمنده، اون خاصه،
همین بله،
اون اکتسابی نیست زیاد به نظر من حداقل. با اکتساب نمیشه، چون میدونی هنرمند بودن فقط کشیدن نیست. شما الان 1-3 ماه یا 6 ماه وقت بذاری میشه هنرمند، انظر این که تکنیک یاد میگیری بلد
توی نقاشی، منظورتون
تو نقاشی میشه یا نقاش خوب میشی، میری تعلیم میبینی، تمرین میکنی، تموم میشه.
واقعا تو 3 ماه
3 ماه یا 6 ماه آره، اصلا چیز پیچیده ای نیست. این که دانشگاه ها چند ساله به خاطر یعنی تلاش دارن به اصطلاح فضای ساختاری اون هنرمند رو ایجاد کنن، و
این هنرمند طرف تاریخ این هنر رو میخوام بگم.
بله، این که ببینید هنر میگم هنرمند بودن درست دیدنه، خود این درست دیدن، واسه هم میگم هنرمند خاص شدن، هنرمند بله، یک شدن،
به نام بودن.
آره، اون داره یک صفاتیه،
تمرین و ممارست یک
اندیشه. بله، اون سر جای خودش تو همه کارا.
اما ما به عنوان مثلا بزرگترهایی که بر بچه هامون بخوایم تصمیم بگیریم، یعنی تصمیم که حالا به هر حال با خودشون،
ببینید شما به عنوان
که بخوایم استعداد یابی کنیم، اینجا حرفه ایشون مهم میشه که اون کسی که اون آنو داره و فکر میکنیم که این استعداد ذاتی رو داره، اینو بزرگتراش باید متوجه
شناسایی
این بگم. اگر اینو شما راهنمایی بکنید چطور شناسایی کنید؟
شما به عنوان پدر،
بله،
پدر و مادر در اصل، به صورت عام چه استعداد داره چه نداره، بعد بچه رو با نقاشی
آشنا کرد.
به خاطر اینکه نقاشی، حالا جدا از نقاش شدن، باعث میشه ذهن بچه کار میکنه. یعنی وقتی شما بهش میگی که میریم مهمونی، برگشتیم مهمونی رو بکش،
آها.
این خوب دیدن و آها. این خوب نگاه کردن که عنصره خود این باعث میشه که به اطرافش خوب
حالا
نگاه.
حالا نه مهمونی فقط، شاید مثلا بریم تو طبیعت
هر جا.
بگیم
پارک
مثلا
میریم.
آره
برو پارک
بگیم بعدش بکشیم
هر جا. منظورم این که بچه باعث میشه تو این فضا رشد کنه، چه میخواد هنرمند بشه و چه نشه، به عنوان یک تاجر، به عنوان
نگرش بهتری خواهد داشت،
دقتش بیشتر میشه. اصلا به
عموم نخبگان تاریخ و اگر حالا یه رصد بکنید ببینید اینا کارشون نقاشی بوده، یعنی علاقه به نقاشی داشتن و نقاشی میکردن.
من خیلی هاشون یه هنری دست کم داشتن. بله.
بله. بله. نه این خب یعنی اون سر جای خودش. حالا تو این وسط یه دفعه اون بچه‌ای که شما تلاش میکنی که با نقاشی آمد، حالا یه دفعه نخبه هم در میاد تو هنر، اون یه بحث دیگه است، اون دیگه ربطی به تلاش شما نداره، اون ذات خودشه.
بله.
که بروز میده.
و فرزندان خودتون نقاش هستن؟ علاقه دارن؟
من خب
اصلا چند فرزند دارید؟ اول
من 4 تا فرزند دارم، 2 تا پسر 2 تا دختر.
خدا حفظشون کنه.
خدا انشالله بچه شما رو هم نگه داره. که همشون هم رفتن خونه خودشون. اینا همشون درسای دیگه ای خوندن ولی بعد
نقاشیشون خوبه. ولی
درسشون که تموم شد اومدن هنر.
آها یعنی آها اومدن هنر یا نقاشی.
مثلا الان دخترم که طب خونده و این اومده الان داره نقاشی میکنه، پسرم الان که متالوژی خونده اومده داره کار فیلم میکنه مستندسازه، اون یکی که نمیدونم چی خوند، ها اون اصلا نقاشی خوند، اون کوچیکه دیگه رفت نقاشی.
پس این دیگه از تجربیات برادر خواهر بزرگش استفاده کرده.
پدرشون دیگه.
ولی یک چیزی اتفاق افتاد میفته که خیلی وقتا من اینو دیدم، خیلی از کسانی که رشته های فنی میخونن ولی اون ذات هنری رو دارن،
شاعرای خوبی هن.
و اصلا نه اصلا هنرمندای خوب میشه و خیلی دو شاعر
که ما داریم
من حالا مثلا همین من
خب این همونیه دقیقاً
اینو
این همون دلیل همونیه که من میگم تفکر مهمه. بله. نگاه مهمه اینجاست. مثلا الان ما مجسمه سازم موندریانی الان من یادم اومد، این اصلا مهندسه بعد میاد میشه مجسمه ساز، بعد مجسمه ساز قدری هم میشه، یعنی دارای یه فضل و تفکری. بله. چیزی هست. بله. یعنی این که شما باید یه تفکر و یک بینشی داشته باشی که تو هنر بتونی رشد کنی.
بله،
یعنی یه مرتبه‌ای بری بالا.
تفکر هم میخواد.
نه حس نیست.
بله.
حس در اصل برای تبدیل کردنه، یعنی اون مدیوم
ابزارشه.
قبل از حس تفکره.
آقای قدیریان چقدرش ذاتیه؟
فکر کنم خیلی.
یعنی مثلا میتونیم بگیم 70% ذاتیه.
اگه سطحی به بالا بگیم، تا یه سطحی که نه اکتسابیه، همه هنرها اکتسابیه، اگه سطحی بالا باید ببرنت، یه دستی میاد تو رو میبره، ایشالله که دست ملکوتی باشه بیاد تو رو برداره بره. مثل اون شاعری که میاد خدمت حضرت یکی از اهل بیت یه شعری میخونه، اهل بیت میفرمان که روح القدس به عنایت داشت. یعنی
شنیدم.
یکی اما برنش هم هستا، این خدای نکه خدای نکه، بعضی که بسترهاشو آماده میکنن نیروهای شر ابلیس نمیدونم شیاطین میان دستشو میگیرن، شما میگید این هنرمند عجب هنر قدری داره، ولی وقتی میری پشت داستان میبینید دست گرفته شده از طرف اوناست.
فیض روح القدس مدد فرمایت بکنن دگران آنچه مسیحا میکرد،
دگران هم بکنن
دگران هم بکنن.
بله، تو بود مثبت و منفی جفتش بردنیه از یک جایی به اونور.
بله این که درسته کاملا، ولی من حالا نه این که بخوام مخالفت بکنم، احساس میکنم که تا یک جایی از هنر ذاتیه.
بله.
ولی اگر از اونجا دیگه طرف مثلا پیش خودش فکر بکنه که الان دیگه من نیازی ندارم مثلا بخوام آموزشی ببینم یا استادی ببینم یا مثلا نمیدونم برم یک مقداری شاید خودم بگردم دنبال اون چیزی، تو همه هنرها دارم عرض میکنم، و تجربیات دیگران استفاده بکنم، در جا خواهد زد.
بله بله.
یعنی
بله.
اگر به خودش
من به بچه‌ای که به من میگن استاد میگم تو رو خدا نگید استاد، من هنرجوام. من
تا آخر شماست.
نه آخه ببین اصلا این که شما میگید درسته، اینکه آدم ساختار
نه این رو میخوام برای جوانایی که الان دارن میشنون بله، که شما بله. بفرمایید حتما
بله
بهتره.
اصلا اینه، یعنی شما اگر بهت بگن استاد یا احساس استادی بکنی در اصل مرگ هنرمنده. هنرمند امروزش با فرداش اگر فرق نکنه یعنی که مرده. هنرمند بر لحظه به لحظه هر لحظه رشد کنه و هر لحظه سعی کنه اون رشدشو در قالب تصویر، در قالب موسیقی، در قالب نوشته بیاره بیرون. که واسه چی؟ واسه که ثبت کنه که لحظه بعدی رو تجربه کنه.
توی خیلی از هنرها اونجایی که حالا تا اونجایی که من مطالعه دارم و دوستانی که حالا هنرمندان باشون هشر و نشر داشتم میدونم که تا یک جایی توی هنر تقلید جایزه، از یک جای دیگه تقلید شما رو زمین میزنه. توی نقاشی چطور؟
ببینید خب ما بالاخره از طبیعت تقلید میکنیم. اگه تقلید منظور
نه نه تقلید از یک استاد دیگر، مثلا میان از روی دست شما بکشن شاگردان و تو ابد هم بخوان اون رو بکشن.
نه خب اون که معلوم نیست دیگه، یعنی انسان، خود انسان، انسانیتش مهمه، فردیتش مهم میشه تو این داستان. نه استاد برای تاتی تاتی کردنه، این که
پس
تو
از یک جایی باید دیگه
آره باید حتما از یک جایی
خلاقیت خودت بهره
آره به تکیه به فهم خودت، تکیه به برداشتای خودت، به قدرت خودت بری جلو. و اینه قرار باشه مدام با استاد بری جلو که دیگه یه استاد از کافیه دیگه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. حالا عزیزانی که خیلی از این بناهای معماری تاریخی ما رو که نگاه میکنی عجیب و غریب، بعضی از رنگاتوش در کنار اون خطوط هندسی و اتفاقاتی که داره، ولی من میخوام یه مثالی بزنم بعد برسم به یک چیز دیگر. عزیزانی که پاکستان اگر تشریف برده باشن، به لاهور رفته باشن، نمیدونم دوستان اگر رفتن، محمد اقبال لاهوری یک چند صد پله میخوره میری پایین، بعد اونجا یک کل فضا صورتیه، سنگ ها همه صورتیه، دیوار یک سنگ خاصیه، یعنی همه اون مزار محمد اقبال لاهوری صورتیه و یه چیز عجیب غریبیه. شما وقتی میگه ما همین رو خیلی زیبا، حالا نمیدونم به چه شکل، اما نه به اون شکل صورتی، و نمیدونم چرا اصلا بهش میگن مسجد صورتی، مسجدی بله به دلیل اون ستونها و شیشه های رنگی که هست، به مسجد نصیرالملک شیراز هم میگن مسجد صورتی. یه بخشی آماده است، بریم در این زمینه بشنویم، برگردیم بیایم در خدمتتون هستیم.
اگه بخوایم درباره رنگ صحبت کنیم، معمولا سری میریم سمت سلیقه آدم‌ها. این که من آبی دوست دارم، تو قرمز و یکی دیگه سبز. ولی توی معماری ایرانی رنگ فقط سلیقه نیست، زبان حرف زدنه، یه جور دیالوگ بین دیوار و آدم. مخصوصا وقتی میرسیم به مسجد صورتی شیراز، تازه میفهمیم رنگ چطور میتونه حرف بزنه بدون اینکه صدا داشته باشه. معماری ایرانی از اول بلد بوده با رنگ چطور رفتار کنه، نه اینکه فضا رو قشنگ کنه، بلکه حال آدم رو تنظیم کنه. فیروزه‌ای برای آرامش، لاجوردی برای عمق، سفید برای سکوت. اما مسجد نصیرالملک یه کار متفاوت کرد، اومد وسط این همه رنگ جدی و رسمی، رنگ صورتی رو آورد، رنگی که بیشتر یاد گل و عشق و لطافت میندازه. همینجا بود که همه چی فرق کرد. مسجد صورتی انگار میگه معنویت فقط خشوع و سکوت سنگین نیست، میتونه مهربون باشه، نرم باشه، حتی شاعرانه. وقتی صبح زود نور آفتاب از شیشه های رنگی میریزه تو شبستان، دیگه مسجد صرفاً یه بنا نیست، میشه یه حس. توی اون لحظه آدم احساس نمیکنه اومده جای رسمی، احساس میکنه وارد یه آغوش پر از نوری شده که آرومش میکنه. اما زاویه دید جدید اینجاست، رنگ توی معماری ایرانی فقط برای دیده شدن نیست، برای احساس شدنه. مسجد صورتی رو اگه فقط توی عکس ببینی، نصف ماجرا رو از دست دادی. باید زمان رو هم درک کنی، باید صبح زود باشه، باید نور حرکت کنه، باید رنگ عوض بشه، یعنی معماری ایرانی حتی زمان رو هم جزئی از طراحی میدونه. نکته قشنگتر اینه که این مسجد اصلا نمیخواد عظمتش رو به رخ بکشه، نمیگه من بزرگم، برعکس آروم میگه بیا اینجا بشین، نگاه کن، نفس بکش. این همون تفاوت نگاه ایرانی به فضاست، فضایی که آدم رو کوچیک نمیکنه بلکه آرومترش میکنه. آخرش میرسیم به این نتیجه که رنگ در معماری ایرانی مخصوصا در مسجد نصیرالملک شیراز فقط یه انتخاب بصری نیست، یه جور جهان بینیه، نگاهی که میگه زیبایی، آرامش و معنویت میتونن کنار هم باشن. شاید برای همینه که بعد از دیدن مسجد نصیرالملک حتی اگه اهل معماری هم نباشی یه چیزی ته دلت روشن‌تر میشه، یه نور.
اهالی دنیای قصه و داستان، بامداد سه‌شنبه شما به خیر باشه. بعد از یک هفته غیبت من سرحال و پر انرژی اومدم که این هفتم با شما عزیزان باشم. یه مقدار بریم قصه خانی رو گسترش بدیم تا حال دلمون خوش بشه، یه مقدار از دغدغه ها و روزمرگی ها فاصله بگیریم تا قوه تخیلمون رو خیلی بیشتر به کار بگیریم تا بهتر بشیم انشالله. قصه های 1001 شب رو در ماهای گذشته برای شما خوندم، اما امشب میخواییم بریم یه سری بزنیم به قصه های دیگری از داستان نویس های کشورمون. من بر حسب تصادف آقای محمد رضا سرشار یا رضا رهگذر رو برای شما انتخاب کردم، قطعا شما اونو بیشتر با قصه های ظهر جمعه میشناسید. امشب قراره که از کتاب خداحافظ برادر اون، مجموعه داستان هست، قصه چشم حسود بترکه رو برای شما بخونم. با بیحالی رو به زنش کرد و گفت اقدس پاشو جوها رو بنداز بخوابیم، و رو به پسر و دخترش کرد و گفت کهزاد فاتی شما هم بلند شید کتاباتون رو جمع کنید. زن هیکل چاق و سنگینش رو از جا کند و در حالی که نفس نفس میزد بلند شد و مشغول پهن کردن رخت خوابها شد. مرد دستی به سر پسر کوچکترش کشید و با لحنی مهربان پرسید بابا مگه تو خیال نداری بخوابی؟ پا به پای ما نشستی؟ کهزاد در همون حال که کتاباش رو جمع جور میکرد گفت از ظهر تا غروب خواب بود. دختر هنوز داشت با کتاب فارسیش برمیرفت. زن معترضانه گفت بس دیگه فاتی، بلند شو دم و دستگاهت رو جمع کن، میخوام جات رو بندازم. دختر گریالود گفت آخه امتحان داریم. کهزاد که کتاباش رو جمع کرد و آماده خوابیدن بود به کنایه گفت امتحان؟ مگه کلاس سوم هم امتحان داره؟ دختر چشمای زاغش رو معترضانه به چشمای برادرش دوخت و صداش رو بلند کرد خوبه انگار حالا خودش کلاس چندمه، خدا رو شکر که نمردی و به کلاس هشتم هم رسیدی، خوبه دیگه. مرد بهشون توپید بس کنید دیگه، حیا هم نمی کنم. بعد دستی به سر پسر کوچکش کشید و دوباره پرسید بابا جون تو نمیخوابی؟ پسرک که تا اون موقع ساکت دعوای خواهر برادرش رو تماشا میکرد بیون که اونا رو نگاه بکنه لبهاش رو قنچه کرد و گفت نوچ. مرد به ملایمت گفت آخه بابا جون شب هوا تاریک شده، باید بخوابیم تا بابا بتونه صبح بره سر کار. پسرک بدون اون که توجهی به اونا بکنه بلند شد و شروع کرد به دنبال یک پروانه مردنی که در فضای کوچیک اتاق پرپر می‌زد. مرد بدن باریک و استخوانیش رو کش داد و همچنان که به طرف رخت خوابش می‌رفت، خطاب به زن گفت: من که رفتم بخوابم، خود دانی و بچه‌ام. و مثل